به نام آن که اسم او شفا دهنده و یاد او دوای درد هاست. من دکتر محمد نقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا در خدمت شما هستم با پادکست اینو هلس. با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، با بخش اول از ششمین قسمت از مجموع پادکست های اینو هلس در خدمت شما هستیم. خب در بخش اول خیلی سوال شده بود در مورد واکسنی که اسپایکوژن هستش و با تولید مشترک شرکت سیناژن با همکاری یکی از شرکت‌های استرالیایی هستش، خواسته بودن که توضیح بدیم. خدمتتون عرض می‌کنم که این واکسن حاوی قسمتی از ویروس کرونا پروتئین اسپایکش هستش که باعث ایجاد ایمنی میشه در برابر ویروس و خدمتتون عرض کنم که در واقع بر اساس ساب یونیت داره کار میکنه و لحاظ تحریک سیستم ایمنی هم غالبا این واکسن ها عملکرد قابل قبولی دارن و عوارض جانبیشون هم غالبا عوارض جانبی زیادی نیست. این واکسن مراحل تست حیوانیش رو طی کرده، روی میمون موش راستو تست کرده. بعد از اینکه این مرحله انجام شده، فاز یک این واکسن توی استرالیا روی 40 نفر انجام شده. بعد فاز انسانی 2 و 3 مشابه کاری که برای واکسن پاستور انجام شد، 2 و 3 در ایران به صورت موازی در حال انجامه و داره جلو میره که ببینیم که در واقع چجوری هستش. دیگه کم کم داریم به انتهای فاز 2 هم نزدیک میشیم. به نظر میرسه این واکسن هم یکی از شانسای واکسن های هستش که شانس ورود به مارکت رو داره. با بخش دوم از ششمین قسمت مجموعه پادکست های اینو هلس در خدمت شما هستیم. یکی از بحثایی که اخیراً خیلی در موردش صحبت شده، حالا در مورد انواع واکسن هایی که در داخل کشور یا در حال تولید هست یا قرار تولید بشه، اون هم اینه که آیا این تکنولوژی ها که در این واکسن ها استفاده شده بومی هستش یا تکنولوژی ها بومی نیست، از خارج از کشور آمده و فقط توی داخل کشور داره تولید میشه. ما میتونیم اینا رو امروز بخوام به صورت کامل تر در موردش صحبت کنیم، ما اینا رو میتونیم به 2 بخش تقسیم کنیم. یه بخش خب اون مجموعه های تولیدی هستن که از ابتدا مشخصه که عمده کارشون بحث فیلینگ و بحث های مربوطه به کارخونه، یه بخشایش مثلا حالت مونتاژ و غیره داره. مثلا واکسن، بخوام 3 تا واکسن اینطوری نام ببریم، یکی مثلا واکسن اسپوتنیک هستش که در داخل کشور به این روش میخواد تولید بشه، تا حدود زیادی واکسن که انستیتو پاستور میخواد تولید کنه اینجوری هستش و واکسن اسپایکوژنی هم که شرکت سیناژن میخواد تولید کنه به این شکل هست. 2 تا واکسن هم داریم، یکی واکسن برکت و یکی واکسن کووپارس که مال مجموعه مؤسسه واکسن و سونسازی رازی هستش. اینها یه مقدار قضیهشون متفاوت تر هستش و شرایط متفاوت تری دارن. به ویژه در مورد واکسن برکت خیلی صحبت میشه که این تکنولوژیش تکنولوژی داخلیه یا نه، رفتن مثلا تکنولوژی سینوفارم آوردن یا تکنولوژی سینوواک آوردن دارن استفاده میکنن، یا بعضی‌ها شنیدن میگن مثلا تکنولوژی بهارات رو آوردن استفاده میکنن. خیلی بحث روش زیاده، ولی صحبت‌های مختلف رو که کنار هم می‌ذاریم، یک نوع عدم آشنایی دقیق با مفهوم تکنولوژی توی این سایت‌های تولیدی واکسن مشخص هستش که حالا قابل تعمیم به حوزه‌های دیگه صنعتی هم هست. دوستان عزیز دقت بفرمایید که ما 2 تا دست فناوری داریم که توی این سایت های اینطوری استفاده میشه. یک دست فناوری، فناوری فراینده و یک دست فناوری تجهیزاته. توی فناوری فرایند، یعنی فرایندی که ما باید طی کنیم روی ویروس تا از مرحله کشت ویروس تا مرحله که ویروس رو مثلا توی یک پلتفرم اینکتیو شما میخواین به شکل غیر فعال در بیارین، و مراحلی رو طی کنیم. این مراحلی که طی میشه، دیزاینش چجوری باشه، ریزه کاری های هینش چجوریه، خیلی پیچیدگی ها و ریزکاری هایی داره که باید توی طول فرآیند حفظ بشه. اگر که مجموعه به اون مسلط باشه میگن که بر فناوری اون فرایند مسلط. خود این فرایند فناوریش به دو در واقع ما میتونیم به سه بخش تو حوزه واکسن تقسیم بندی کنیم. یکی بسته طراحی پایه است یا بیسیک دیزاین پکیج. توی بیسیک دیزاین پکیج شما داده های کانسپچوال رو دارید، 5-6 بخش اصلی رو هم دارید، حالا یه تعداد جنرال اینفورمیشن یا دادای عمومی دارید، این نحوه محاسبات و مثلا فرض کنید فلسفه کنترل و غیره که اینجا داریم. یه بخش داریم که مربوط هستش به دراینگا و نقشه ها که حالا شامل PFT، PNID، لی‌آوت و موارد مشابه هستش که فارق از نوع فضا و لی‌آوت یک کارخونه مشخص میاد تدوین میشه. SOP های پایه هستش واسه یک مجموعه که در واقع فرایندهای بهره برداری رو داره مشخص میکنه. یک سری در واقع URS ها یا منوال های اصلی هستش که برای استفاده توی یک مجموعه لازم هستش، یعنی شما حالا URS رو میدی بعدن مشخص میشه که چه برندی و چه چیزیش، بعدن این URS ها در واقع عملا اسپک تجهیزاتی که شما تو خط لازم دارید رو مشخص میکنه. و در نهایت این که شما چه رویه‌ای برای کامیژنینگ و کنترل کیفیت میان استفاده میکنید. خب این بیسیک دیزاین پکیج هستش. چیزی که مثلا تو قرارداد لایسنس مثلا سانوفی یا مثلا فایزر یا جای دیگه ارائه میکنن به شرکت‌های دیگه، میگن آقا مثلا ما لایسنس دادیم، همین بسته طراحی پایه هستش که حالا بعداً لازم بشه میشه به صورت مفصل در موردش صحبت کرد. بعد یک تیم‌های میان این رو میگیرند، داده های طراحی پایه که لازم دارن رو برای بخش طراحی تفصیلی یا طراحی جزئیات که دقیق شده یک واحد صنعتی یا یک کارخونه تولید واکسن هستش، مبتنی بر اون فرایند های طراحی شده توی طراحی پایه که حالا ما به این فرایند احصای اطلاعات کلیدی از بسته طراحی در واقع پایه میگیم فید یا فرانت اند انجینیرینگ دیزاین، که داده ها رو در میارن. بعد توی دیتیل در واقع تمام جزئیات اینکه مثلا دیستریبیوشن های یوتیلیتی چجوری صورت میگیره، نمیدونم PNID چجوری هستش، خدمت رو از کنم که همه چیز جزئیات، حتی جزئیات برند هم در میاد تویش که چه برندی میخوان استفاده کنن، چه کار میخوان بکنن، توی اونجا در میاد. و محله نهایی هم بحث کامیژنینگ هستش که توی بحث کامیژنینگ ما در واقع بحث راه اندازی رو داریم که باید با توجه به استانداردهای سختگیرانه تو حوزه سلامت یک مجموعه از استانداردها رعایت کنن که این استانداردها بعضیاشون در حین فراینده، بعضی از استاندارد هم استانداردهای انتهای کار هستش که غالبا حالا تحت عنوان IQ، OQ، PQ و موارد مشابه شناسایی میشه و استفاده میشه توی حوزه مختلف. سازمانهای غذا و دارویی کشورهای مختلف مبتنی بر استانداردهایی که دارن اونها رو مورد پذیرش قرار. یه دسته از چیزی که تا حالا صحبت کردیم فناوری فرآیند، یک دسته فرآیند فناوری هم مثلا که فناوری تجهیزات. مثلا شما ممکنه URS یک بایوریاکتور رو بدی، اما الزاما به این معنی که بایوریاکتور رو شما میسازی و فناوری ساخت بایوریاکتور رو داری نیست. ممکنه شما مثلا سفارش یه تانک مخصوصی رو بدی، مثلا یک فرمولیشن تانک رو بدی، اما الزاما که شما تکنولوژی ساخت اون رو داری نیست. و این یه نکته کلیدی هستش که ما باید بهش توجه کنیم. اون چیزی که اصولا ما مطرح میکنیم به عنوان که یه شرکت آیا صاحب دانش فنی هست یا نیست، آیا دانش فنی مال خودش یا دانش فنی مال خودش نیست، برمیگرده به فناوری فرایند. توی فناوری فرایند برمیگرده به دو تا چیزی که عمدتا فناوری های مربوط به بسته طراحی پایه یا بیسیک دیزاین پکیج هستش و یه بخشی از کامیژنینگ، یعنی حتی دیتیل انجینیرینگ و طراحی تفصیلی هم در حیطه این که ما بگیم آره یه شرکتی دانش فنی داره یا دانش فنی نداره قرار نمیگیره. پس عمدتاً بحث اینه که کی بیسیک دیزاین رو در اختیار داره. حالا تجهیزات نه در کشور ما که در کشورهای دیگه هم ممکن در جاهای مختلف در سیستم‌های مختلف یا طراحی بشه، دیزاین بشه، استفاده بشه و به کار بره. پس اگر ما می‌خوایم قضاوتی بکنیم در مورد این که دانش فنی که داره در یک واکسن در داخل کشور یا در هر جای دنیا استفاده میشه. اون شرکتی که داره این تولید رو میخواد انجام بده، صاحب دانشمندی هستش، باید ببینیم آیا بیسیک دیزاین پکیج رو داره یا نداره. اگر بیسیک دیزاین پکیج رو داشت، این شرکت صاحب دانش فنی هست، البته یه سری جزئیاتی تو دیتیل، اما اگر نداشت، خب این شرکت صاحب دانش فنی نیست. لذا با این ملاحظه حداقل در مورد واکسن برکت میشه گفت که شرکت توسعه دهنده، شرکت شفاف فارمت، صاحب دانش فنی هست، چون بیسیک دیزاین پکیج رو میتونه داشته باشه و فرآیند اصلی رو خودشون توسعه ده. حالا ممکن تجهیزاتشون از کشورهای مختلف اومده باشه، عمده تجهیزات که قاعدتا تو صنعت دارو حتی در کشورهای پیشرفته هم مربوط به دو تا کشور هند و چین هستش. حالا به تفکیک برخی از تجهیزات خاص به صورت خاص اینسترومنت ها کشورهای اروپایی سرشناس، این آلمان و در واقع فرانسه و ایتالیا هم مطرح هستن، اما خب با توجه به شرایط خاصی که کشور ما داره، به ویژه شرایط تحریمی که داره، عمدتا تجهیزات در سالهای اخیر متمرکز بر دو کشور هند و چین بوده. این به صورت یک مختصری برای اینکه وقتی که ممکن تحلیل کنیم در مورد اینکه یک فناوری رو یه شرکت واکسن سازی در داخل کشور در اختیار داره یا نداره، دوچار اشتباهات کلامی معمول و مرسوم نشیم. با سومین بخش از ششمین قسمت از مجموعه پادکست های اینو هلس در خدمت شما هستیم. خب در مورد خدمات سلامت و گسترششون توی خدمات سلامت نوآور و گسترششون در ایام کرونا دیدگاه‌ها و اظهار نظرهای مختلفی دریافت کردیم. یکی از دیدگاه‌ها و اظهار نظرها در مورد نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بود که به صورت مفصل من فکر کنم یکی از قسمت‌های یا یکی از در واقع دوره‌های اینو هلس رو ما اختصاص بدیم به سلامت دیجیتال و مباحث مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. توی اون در مورد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خب قاعدتا خیلی کمک کردن تو دوران کرونا. به عنوان مثال یکی از کارهایی که تو دوره کرونا انجام شد همکاری بود که بین ماشین و انسان رخ داد. مثلا آمدن توی حوزه‌هایی که مثلا اسکن‌ها رو می‌خوندن واسه تشخیص ریه، آمد خیلی کمک کرد. یا توی مدیریت بیماری کرونا نرم افزارهای مثلا این نصف ماسک و غیره که مشخص میکرد یه نفر که کرونا گرفته محدودی حرکتی چجوری و دوروبرش چه کسایی هستن که فضای رو شامل میشه. اینا خیلی کمک کرد به مدیریت بیماری کرونا توی دنیا و به نظر میرسه که البته ما کمتر شاهد بودیم که سیستم هایی بیاد که دقیقا جایگزین پزشک بشه و قضاوت کنه و چیز بده، هنوز به اون سطح پیشرفت نرسیدیم، اما به نظر میرسه که توی آینده با توجه به این سرعتی که ما توی فضای کاربری داریم، به صورت خاص اون طرف هم ما بحث بین المللی شدن رو جلسه قبل صحبت کردیم، گلوبال شدن این حوزه رو صحبت کردیم، من فکر میکنم تو آینده ما با این پدیده مواجه باشیم که شما عکسایی که دارید رو میگیرید، این عکس ها رو بارگذاری میکنید، چیز میدید و بعد حالا ماشین میاد به شما کمک میکنه، یا اینکه ماشین میاد در کنار انسان کمک میکنه، اما نقش انسان کاهش پیدا میکنه توی این فرایند و کرونا هم به تسریع این حوزه کمک زیادی کرده. باز هم سپاسگزاریم از دیدگاه ها و اظهار نظرهایی که شما بزرگواران داشتین. انشالله منتظر نظرات ارزشمندتون، دیدگاه هاتون، بحث و نظراتی که دارین در مورد این بخش از پادکست اینو هلس هستیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و واسه همتون تو این روزهای سخت کرونایی آرزوی سلامتی دارم.